کدام ویژگی باعث ماندگاری غزل‌های سایه در میان مخاطبان عام و خاص شده؟ سه گزینه مطرح کردم: یک، پیچیدگی زبان افراطی، دو، ترکیب شفافیت بیان با عمق عاطفی، و سه، استفاده گسترده از واژگان کهن مهجور. برای پاسخ به این پرسش و برگزیدن گزینه درست میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید: 220-485-220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. بریم به سراغ پیامک های شما عزیزان ارجمند. شماره 901-37، شماره پایانی 67، میگن که دو دقیقه اول برنامه که شعر میخونید اصلا یه چیز دیگه است. آقای حشمت الله آقایی از شهر گردو توی سرکان در استان همدان گفتن که پاسختون گزینه دوم هست. یه پیامک دیدم که اصلا شگفت زده شدم. من چندی پیش گفته بودم که در مورد بقال شیرازی، کسی که شاعر بوده، هم دوره حافظ بوده و برخی شعرهای او به اشتباه به حافظ نسبت داده شده، و من اگه به شما بگم کدام شعرها اصلا تعجب خواهید کرد، صحبت کردم. بعد گفتم که یه روز مفصل در مورد این بقال شیرازی حرف میزنیم با هم، و دیگه از خاطرم رفت، چون واقعا ارتجالاً خیلی چیزها رو عرض میکنم خدمتتون. الان شماره 939-95، شماره پایینه 83، گفتن که لطفاً در ققنوس اشاره کنید که آقای محمدیان قرار شد راجب بقال شیرازی که هم عصر حافظ بوده کمی توضیح بدند و اشعارشون رو بخوانند و با حافظ شیرازی مقایسه کنند، ولی متاسفانه انجام نشد. چند بار هم پیام دادم به چشم، فردا اگر که تهیه کننده بله میگن که فردا ده خدا رو ویژه داریم، ولی هفته بعد این قول از طرف من، هفته بعد مفصل به بقال شیرازی خواهم پرداخت و اینکه برخی شعرهایی رو به اشتباه به حافظ نسبت دادن براتون خواهم گفت. خیلی شگفت زده شدم، در این حال دلگرم و وسواس هم خیلی بیشتر شد که اینقدر دقیق هستید. پوزش میخوام. همچنان بریم به سراغ پیامک های شما عزیزان شنونده. دبیر بازنشسته آقای سید محمد حسینی از همدان، چقدر از همدان شنونده داریم، چقدر خوبه، برامون پیامک فرستادن و گفتم که گزینه 3 به نظر من درسته. از دوران جوانی با سروده های زنده یاد استاد هوشنگ ابتهاج الف سایه آشنا شدم و در جمع دوستان با شور حال تمام میخواندم: کجایی که دلم بی تو در تب و تاب است، چه بس خیال پریشان به چشم بی خواب است، در آرزوی تو آخر به باد خواهد رفت، چنین که جان پریشان سایه بی تاب است. در پیامک ها و به بهانه پرسش برنامه از هوشنگ ابتهاج با شما گفتیم و این دم در روز شمار ادبی مفصل به ایشان می‌پردازم. ششم اسفند، زادروز امیر هوشنگ ابتهاج. امیر هوشنگ ابتهاج در شعر به شیوه های سنتی و البته شعر نیمایی تب‌آزمایی کرده است. بنابراین طبیعی به نظر می رسد که غزل سرایی او از تبحرش در زمینه سرودن شعر نیمایی متأثر شود، تا جایی که ایشان در شمار یکی از بهترین سرایندگان غزل نو جای دارد. در شعر سایه دو جنبه کاملا متفاوت به چشم می خورد. نیمی از سروده های او مجموع شعرهایی در قالب چهار پاره، رباعی و شعر نیمایی اند و نیمی دیگر غزل.
دل بر گذر قافله لال و گل داشت این دشت که پامال سواران خزان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است. ای کوه، تو فریاد من امروز شنیدی؟ دردیست در این سینه که همزاد جهان است.
که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا کفی افیون
آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت، در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت. خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد، تنهی بردر این خانه تنها زد و رفت. امیر هوشنگ ابتهاج، غزل سرای معاصر ایرانی، در روز یک شنبه ششم اسفند 1306 در رشت متولد شد. هوشنگ ابتهاج شروع تحصیل و ادامه تحصیلات ابتدایی و بخشی از تحصیلات دبیرستانی را در مدارس عنصری، آنی و لقمان رشت سپری کرد و بعد برای کلاس پنجم متوسطه در دبیرستان تمدن تهران مشغول به تحصیل شد.
هزار سال میان جنگل ستاره ها پی تو گشتم، ستاره نگفت سزین سرای بی کسی صداد میکنه. هنوز دیر نیست، هنوز صبر من به قامت بلند آرزوست. عزیز همزبان، تو در کدام کهکشان نشستی؟
هوشنگ ابتهاج در سال 1318 با موسیقی و سرودن شعر آشنا شد. وی در آغاز همچون شهریار چندی کوشید تا به راه نیما برود، اما نگرش مدرن و اجتماعی شعر نیما به ویژه پس از سرایش ققنوس با طبع او که اساساً شاعری غزل سرا بود همخوانی نداشت. پس راه خود را که همان سرودن غزل بود دنبال کرد.
باور نمی آید هنوزم از دل تو که از مهر یاران کهن دل بر گرفتی. قدر تو من می دانم و می گویمش باز، تا کس نگوید گفتنی ها را نگفتی.
هوشنگ ابتهاج از سال 1350 تا 1356 سرپرست برنامه گلها در رادیوی ایران و پایه‌گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته بود.
شبم از بی ستارگی شب گور، در دلم پرتو ستاره دور. آزرخشم گهی نشانه گرفت، گه تگرگم به تازیانه گرفت. بر سرم آشیانه بست کلاخ، آسمان تیره گشت چون پرزاخ. مرغ شب خان که با دلم میخاند رفت و این آشیانه خالی ماند.
سایه در سال 1325 مجموعه نخستین نغمه ها را که شامل اشعاری به شیوه کهن است منتشر کرد. سراب نخستین مجموعه او به اسلوب جدید است، اما قالب همان چهار پاره است با مضمونی از نوع تغزل و بیان احساسات و عواطف فردی، عواطفی واقعی و طبیعی. مجموعه سیاه مشق با آنکه پس از سراب منتشر شد، شعرهای سال 25 تا 29 ابتهاج را در بر می‌گیرد. در این مجموعه سایه تعدادی از غزلهای خود را چاپ کرد و توانایی خیش را در سرودن غزل نشان داد. سایه در مجموعه های بعدی اشعار عاشقانه را رها کرد و با مردم همگام شد. مجموعه شبگیر پاسخگوی این اندیشه تازه اوست که در این رابطه اشعار اجتماعی با ارزشی پدید می آورد.
ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی سوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست. آن که میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم نفسم را بر میگرداند.
ابتهاج با مجموعه چند برگ از یلدا راه روشن و تازه‌ای در شعر معاصر گشود. تا صبح شب یلدا و یادگار خون سرب دو مجموعه شعری است که سایه در مهر و بهمن 1360 منتشر کرد. از مهمترین آثار هوشنگ ابتهاج تصحیح غزلهای حافظ است. این اثر با عنوان حافظ به سعی سایه نخستین بار در سال 1372 به چاپ رسید. استاد امیر هوشنگ ابتهاج ه الف سایه بامداد 19 مرداد 1401 خورشیدی در سن 94 سالگی دار فانی را وداع گفت. یادش گرامی. همیرا فراتی، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی، به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی.
خب چون از نسخه سایه گفتند، این رو هم اضافه کنم که نمیدونم چرا بنار بر نسخه های متأخر گذاشتن آقای ابتهاج تا نسخه های متقدم، یعنی هر نسخه ای که به ما نزدیک تر بود رو مبنا قرار دادن. از این منظر چون حالا ما معرفی کردیم در ققنوس، به زعم من مهمترین تصحیح که جامع تصحیح های پیش از خود باشد تصحیح استاد سلیم نیساری است. این رو گوشه ذهنتون داشته باشید اگر خواستید حافظی تهیه کنید. لزوما چون در این بخش مدام در مورد سایه صحبت می‌کنیم، این حکم نیست که این بهترین نسخه موجود هست، ولی میتونم بگم زیباترین نسخه موجوده. یه صفحه‌آرایی و صفحه بندی و طراحی جلد خیلی زیبا داره نسخه حافظ به سعی استاد باری. امیر هوشنگ ابتهاج غزل‌سرای معاصر ایرانی با دقت در اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر روزگارش قدری از بیان احساسات شخصی خودش رو در شعرهاش گنجون. او عاطفه رو در غزلهاش به موضوعات روز جامع تسری داد و اینطور تونست بیانگر دردها و نیازهای مردمش باشه. از شما پرسیدم که کدام ویژگی باعث ماندگاری غزلهای سایه در میان مخاطبان عام و خاص شده؟ من خودم اگه بخوام به این پرسش تهیه کننده برنامه پاسخ بدم، گزینه دیگری رو مطرح میکنم و آن پیوستگی آقای سایه با اهالی موسیقی است و اون سمتی که در رادیو داشتن. به نظر من آن مقداری که و آن ارتفاعی که ما به ایشان و شعرشون پیوسته هستیم لزوماً به خاطر جوهر شعری ایشون نیست، به خاطر پیوستگیشون با اهالی موسیقی است. به هر روی یک، پیچیدگی به زبانی افراطی، دو، ترکیب شفافیت بیان با عمق عاطفی و سه، استفاده گسترده از واژگان کهن مهجور. آقای رضا فیروزی از گلپایگان گزینه دوم رو انتخاب کردن، برامون پیامک فرستادن. دوست دیگری دو بیتی از ابتهاج رو برامون فرستادن با این مضمون که نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطر قطر آب می شود. نگاه کن که سایه سیاه سرکشم چگونه اسیر دست آفتاب می شود. تو آمدی ز دورها، ز سرزمین شعرها و شورها.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن گرامی داشت استاد هوشنگ ابتهاج‌زاده، به نظرم گزینه 3 درسته. غزلی از ایشان تقدیم برنامه میکنم. بازای دلبرا که دلم بیقرار توست، زین جان بر لب آمده در انتظار توست. در دست این خمار غمم هیچ چاره نیست، جز باده‌ای که در قدح غمگسار توست.
سال گذین دو زمه که نگاهیم به گذین سه برایش به واجه خواهد میتوان یا
سلام عصرتان بخیر. گذینه دو درست هست و من شعرهای جناب ابتهاج رو بسیار دوست می‌دارم و شعرهای خودش رو خیلی با احساس می‌خونه. خدا نگهداره.
یه نکته ای رو بگم، شماره 9137 شماره فرنی 67 از مجموعه تولدی دیگر فروغ فرخزادون شعر رو برای ما ارسال کردن. فکر می‌کنم به زعمشون رسیده است که این شعر از هوشنگ ابتهاج که الان برای ما فرستادند. این رو لازم بود که اشاره کنم. همینطور شنونده دیگری هم حالا نظرشون این بوده که وقتی میگید امروز می‌خوایم در مورد سایه بگیم، از اول برنامه تا آخر برنامه از سایه بگید، آیتم‌های غیر مرتبط با موضوع برنامه پخش نکنید. خیلی متشکرم که انقدر با دقت ما رو گوش می‌کنید. فقط نکته اینه که این برنامه در ذات خودش یک جنگ ادبی هست، منتها در هر برنامه سعی می‌کنیم یک پرونده خاص برای این موضوعی در کنار مطالب متنوع دیگر هم طرح کنیم.
تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط روشن داستان در ققنوس. کتابی درباره آلزایمر یا فرسایش مغز برای کودکان. کتاب آنا و مامان بزرگ میوه‌ای نوشته کاترین هوفر وبر با تجربه پگاه درودیان منتشر شد. این داستان درباره مادر بزرگ آناست که آلزایمر گرفته و نمه کوچکش تلاش داره تا بخشهایی از خاطرات او دوباره به یادش بیاد. خانم پگاه درودیان مترجم این اثر الان مهمان من در ققنوس هستند. میتونم بیشتر در مورد این کتاب باشون گفتگو کنم. درود بر شما خانم درودیان، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم. چه شد که به سراغ ترجمه این کتاب رفتید؟
خب راستش این اثر در واقع داره یه رابطه بین نسلی کودک و مادر بزرگ رو داره بیان میکنه.
بله.
و اون درک و پذیرش تغییر رفتاریه که از این بیماری میاد و پابرجا موندن اون محبت و پیوند عاطفی بین اعضای خانواده. و خب این کتاب در واقع داره درباره موضوعی صحبت میکنه که تو فرهنگ ما خب کمتر به زبان ساده و کودکانه بهش پرداخته شده و این کتاب بدون ترساندن کودک یا پیچیده تر کردن موضوع در واقع داره به بچه ها کمک میکنه که تغییر رفتار یک عزیز رو در خانواده به خوبی درک کنن و همچنین بتونن احساسات خودشون رو به خوبی بشناسن.
بسیار خوب. فکر میکنم که برخی کتاب ها حالا توسط مثلا نویسندگان غیر ایرانی هم ممکن نوشته بشن یا حتی کتاب های تألیف نویسندگان ایرانی که حرف هایی برای جهان در همه اعصار داشته باشن. فکر میکنم گونه هایی از مواجهه یک کودک با مسئله مثلا زوال مغز یا فرسایش مغز میتونه از همین دست باشه، در همه ادوار و در همه مکانها یه گسست و یه دوپارگی میان این نسل ها وجود داره و کتاب های از این دست میتونه اون گسست رو براش یه راه گفتگو ایجاد کنه، درست میگم؟
بله دقیقاً، حق با شما.
یعنی این که اصلا به ترجمه درآمده هم حجتی بر همین ماجراست. آیا ما خودمون هم توجه داریم به این که اگر مثلا اثری تألیف میکنیم این اثر به درد همه بچه ها در همه جای جهان بخوره؟ یعنی خیلی وقتا این با بومی نویسی در تعارض نیستش؟
خب به نظر من مهم اینه که خب این از نگاه یک کودک باشه.
بله بله،
یعنی در واقع این کتاب خیلی خوب این رو از نگاه یک کودک بیان کرده، یعنی روایت کرده و مواجهش با اون تغییر رفتار و درک و پذیرش و اینکه بتونه و احساسات خودش رو که اهم از ترس و سردرگمی، دلتنگی، عشق، خستش آشنا میشه و میگم همون پیوند عاطفیه که همچنان برقرار مونده.
بله.
که این کتاب به خوبی داره این مسیر رو روایت میکنه. به نظرم مهم اینه که از نگاه یک کودک باشه که خب این کتاب به نظرم به خوبی این رو به تصویر کشیده.
اصلا کودکی در هر کجای جهان هم میتونه باشه به تعبیر.
دقیقاً.
بسیار خوب. خانم درودیان، ما وقتی مثلا در مورد آلزایمر یا به بیان پارسی فرسایش مغز صحبت میکنیم یه سری مفاهیم دیگه هم احضار میشه، مثلا ماجرای سوگ، محبت، همدلی، اصلا خاطره. آیا به اینها هم پرداخته شده در این اثر؟
بله دقیقاً، اتفاقاً بله پرداخته شده. همچنین اون میگم سوگی که حالا اون کودک داره، خاطراتی که مادر بزرگ در ذهنش داره مرور میکنه و کودک سعی میکنه که بره دنبال اون خاطرات و اون خاطرات رو به مادر بزرگ نشون بده و بتونه، یعنی داره یه جوری کمک میکنه که حال مادر بزرگ زودتر خوب بشه و دوباره به اون روزهای اول برگرده. بله دقیقاً به همین پرداخته شده.
بسیار خوب. یه کتاب خیلی مشهوری رو کانون سالها پیش منتشر کرد به اسم دعاهای زمینی پدر بزرگ. نمیدونم دیدین این کتابو؟
نه
آره، اونم خیلی همین فضا رو داره. اصلا ماجراش فرسایش مغز نیست ولی دقیقاً ارتباط بین این دوتا نسل رو، ارتباط سازندهی بین این دوتا نسل رو داره میگه. من زیاد زمان ندارم اما خیلی دوست دارم در مورد ترجمه هم لطف کنید و برام بگید ترجمه برای کودک دقیقاً چه تفاوتی با یه ترجمه آزاد داره، اگه کوتاه بگید من ممنون میشم.
ترجمه کودک، خب ما باید با کودکان آشنایی کافی رو داشته باشیم، با زبانشون، با کلماتشون، با دنیاشون. به نظرم وقتی خب این آشنایی نباشه یه ذره کارو سخت میکنه. شاید خیلی ها فکر کنن که خب شاید خیلی ساده باشه.
آفرین، میخواستم به همین نقطه برسم چون خیلی ها فکر میکنن ترجمه برای کودک راحته و مثلا با 5 ترم که درس زبان میان مترجم کودک میشن.
بله ولی اصلا ساده نیست.
بله دقیقاً.
و شما باید دنیای کودکان رو بشناسین.
بسیار عالی.
با کلماتشون با افکارشون
آشنا باشین. بله بسیار خوب. خانم درودیان خیلی متشکرم که با من گفتگو کردی. تن درست باشید خانم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
بدرود. خب از شما پرسیدم که کدام ویژگی باعث ماندگاری غزل‌های سایه در میان مخاطبان عام خاص شد، چون که بسیاری از شما شنوندگان ارجمند به درستی پاسخ دادید. گزینه دو پاسخ دقیق‌تر میتونه باشه، ولی به صورت خیلی پربوزوی گزینه یک و سه کاملا دور بودن از ماجرای غزل‌ها. ترکیب شفافیت بیان با عمق عاطفی یکی از دلایل ماندگاری غزل‌های سایه است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در ققنوس امروز. فردا در ققنوس پایان هفته یک پرونده ویژه خواهیم داشت. بدرود.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی. در نمایشگاه خیریه ایدانه فجر واقع در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان حضور پیدا کردیم و گفتگو کردیم با وزیر اسبق آموزش و پرورش جناب آقای دکتر نوری در خصوص کمک کردن. همراه ما باشید در این گزارش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا توفیق داد دوباره ما امسال هم شاهد زحمت و تلاش مجدانه و مجاهدانه دوستان عزیزم در بنیاد خیریه فجر بودیم. آقای نیکنام عزیز که اسوه‌ای هستند از خیر و نیکی و احسان و نیکوکاری و همچنین عزیزانی که با ایشون همکاری میکنن، خیرین عزیز، بچه‌هایی که اینجا بدون هیچ چشم داشتی دو ماه میان از صبح تا شب کار میکنن، بچه‌های چایخانه امام رضا علیه السلام، بچه‌های هنرمندی که اینجا هستن، شمایی که دارید مستندسازی میکنید، دست همه شما رو میبوسیم. واقعا هم خاک پای شما هستیم که دارید برای این مردم با لیاقت ایران دارید کار میکنین، مخصوصا کسانی که نیازمندن و اینها امروز به حقشون میرسن و ما هم باید حق اونها رو بدیم، بدهیمون رو پرداخت کنیم. انشالله که موفق باشی، مستمر باشه و مستدام، مخصوصا تقریبا وارد 40 سالگی دارید میشید و انشالله علاوه بر اینجا بعد اون 5 مجموعه‌ای که حدوداً دارید انشالله تسری پیدا بکنه به استانها در گام اول و انشالله بعدش در شهرستانها. این یک کار خیره، این کار خیر باید اقماری داشته باشه، این کار خیر مثل خورشید میمانه که در دور اون قمرهایی هستن که باید در استانها شهرستانها وجود داشته باشن. ما هم جز دعا و اگرم کاری از دستمون بر بیاد حتما انجام میدیم.
دکتر نوری عزیز، به حال یک روزی شما در رأس آموزش و پرورش و ترویج فرهنگ انسانیت بودید. میخوام بگم که چی شما رو در این کار نگه داشته و هر آنچه که در این زیبایی دیدی دوست دارم در این ماه مبارک رمضان برامون معنا کنید.
ببینید این وظیفه است. من یه خواهشی دارم دوستان یه جورایی این عینکشون رو بردارن از اون طرف تماشا کنن. من وقتی از اون طرف تماشا میکنم برای تربیت بچه امروز ما چه چیزی بهتر از احسان و نیکوکاری و در کنار خیری نشستن که بهشتی های این دنیا، بهشتی هایی هستن که در این دنیا حضور دارن، غیر از این اثر تربیتی بالاتر نداریم. اینها کسانی هستن که ما باید به عنوان الگو برای بچه‌ها معرفی کنیم. ولی ما خودمون رو مکلف کرده بودیم که هر خیری اومد ولو اینکه او از ما درخواست نکرده باشه ما به او گوش کنیم. بس.
بچه‌ها چطور بودن؟
بچه‌ها عالی. ببینید این کاری که شما الان اینجا کردید، اونجا میان چایخانه، اون بحث تحکیم مبانی دینی شون، ساحت اعتقادی شون، اینجا میاد ساحت هنری شون و در این حال یه روز تو گردشگری لذت میبرن. این بچه ها ندارن برن گردشگری ولی امروز میان گردشگری. یعنی من نگاه میکنم به عنوان یک متخصص گردشگری، میبینم این رویدادی که شما برگزار کردید هر کی هم پشتش بوده، تصادفی بوده یا نه برنامه ریزی شده، که من اعتقاد دارم برنامه ریزی شده است، یک کار جامعه دست مریضا. لباسایی
که تن این بچه ها شب عیدی تو همین شرایط سختی که ما چند روز گذشته اتفاقات اخیر رو دیدیم چقدر میتونه حال دل آدم‌ها رو خوش تناسب کنه.
خب ما خودمونم ایام عید وقتی لباسی میخریدیم به اوج میرسیدیم، اینجا آدم میبینه الا عشق شوق چیزی نداره، نمیتونیم بگیم. خود ما لباسی میخریدن چقدر ذوق میکردیم، چقدر شوق میکردیم، لباسهای خوب قشنگ انتخاب میکنه فرد، تربیتی کاملا. دستتون درد نکنه.